بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحثمان این بود که علاوه بر قرآن کریم و روایات نبوی که دلالت روشن دارند بر اینکه پیامبران برگزیدگان از جانب خداوند متعال بودند، همون نظریه‌ای که مشهور و بلکه مورد اجماع هست، ما بین همه مذاهب اسلامی علاوه بر این روایات ائمه طاهرین علیهم السلام هم به روشنی بر این مطلب دلالت داره. و مقدمتاً گفتیم که استناد به روایات و سخنان ائمه علیهم السلام در این بحث بر اساس این که اونها منسوب من جانب الله بودند و معصوم بودن نیست، که اشکال نکنن اون کسی که این دیدگاه را قبول نداره و معتقد است نبوت پیامبری خواستگاه الهی نداشته بگوید خب ما قبول نداریم این را که شما میخواهید به سخن اونها به عنوان منسوبین من جانب الله و معصومین استدلال کنید. نه، ما از این حیث استدلال نمی کنیم، بلکه به اعتبار این که علم اونها، رأی اونها، نظر اونها مستند هست به اون چی که پیامبر اکرم فرموده. البته درباره پیامبر هم عرض کردیم، نه به عنوان این که منسوب من جانب الله و اینها هست که باز بگن دور و مصادر به مطلوبه. به هر حال به سخن ایشان که پیامبری را تجربه کرده استناد میکنیم، که در این من تکرار میکنم که اون شبهه دور به ذهن نیاد. خب امیرالمومنین علیه السلام از کودکی با پیامبر اکرم بودن، تحت تربیت ایشان بودن و بعد از پیغمبری هم مرتب همواره با ایشان بودن در شب و در روز. یعنی اولین کسی که پیامبر را ملاقات میکرد امیرالمومنین بود، آخرین کسی که از ایشان جدا میشد امیرالمومنین بود. خب علل قاعده یک چنین فردی بر اساس همین روش های عقلای عرفی، یک چنین فردی اگر مطلبی را درباره نبوت بگوید معلوم میشود که اون چیزی است که یا دیده است یا شنیده است، یعنی دیده ها و شنیده های خودش را که در طول این دوران طولانی با رسول اکرم بوده اونها را منتقل میکنه. ائمه دیگر هم علمشان طبق سخنان خودشون که فرمودن مستند هست به امیرالمومنین علیه السلام، بنابراین از این جهت سخنشان در این بحث ما حجیت و اعتبار داره. مضافاً بر این که در سخنانشان استدلال عقلی هم هست، یعنی این مطلبی را که بیان کردن که انبیای پیامبران مبعوث من جانب الله بودند دلیل برای اقامه کردن، دلیل عقلی دارن. خب وقتی دلیل عقلی شد طبعا اون دلیل عقلی اعتبار و حجیت پیدا میکنه. حالا با توجه به این مقدمه ای که عرض شد که از نظر منطقی استناد و استدلال منطقی است، معتبر است و شبهه دور و اینها درش نیست، در گام اول نمونه هایی از بیانات امیرالمومنین علیه السلام را عرض کردیم که در جلسه قبل بیان شد. حالا در این جلسه میخواییم یه تعداد روایات هم از سایر ائمه در همین مسئله بیان بکنیم. اولین روایت را از علل و شرایع جلد اول صفحه 120 باب 99 روایت اول. روى الصدوق بإسناده عن إسحاق بن غالب عن أبي عبد الله عليه السلام في كلام له يقول فيه. حالا چون روایت طولانی هست این قسمتش محل بحث ماست. ك که امام صادق سلام الله علیه فرمود و به تعث فیهم النبیین مبشرین و منذرین لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه و لیعقل العباد عن ربهم ما جهلوا و عرفوه به ربوبیته بعد ما انکرو و یوحدوه بالالهیت بعد ما اندو. خب صریح دیگه، یعنی این عبارت بعث یعنی برانگیختن. خداوند متعال در بین انسانها بعث کرد، برانگیخت پیامبران را، النبیین که مبشرین و منذرین بودند، بشارت میدادن، انذار میکردن. چرا این کار را کرد خدای متعال؟ فلسفهش چی بود؟ لیهلک من هلک عن بینه، تا مردم با بصیرت، با روشن شدن حقیقت، حالا هر کس که میخواد گمراه بشه بر اساس هر میشود که حقیقت و بینه باشه، کورکورانه یعنی نباشه، مطلب روشن باشه براش. و یحیی من حی عن بینه، هر کس هم میخواد حیات معنوی و ابدی را اتخاذ بکنه، اونم عن بینه باشه. ولی یعقل العباد عن ربهم ما جهلوا، اون چرا که درباره پروردگارشون آگاهی ندارن، یعنی ممکنه چیزایی دارن یه چیزایی هم نمیدونن، اینا را آگاهی کامل پیدا کنن و ربوبیت او را به خوبی بشناسن. بعد ما انکرو و یوحدوه بالالهیه بعد ما اندو، یعنی از شرک و اینا نجات پیدا کنن. این یک روایت. خب دیگه کلام امام صادق سلام الله علیه هست، فارغ از این که حالا امام معصوم هست، به هر حال با اون بیانی که عرض کردیم. روایت دیگر از ابو بصیره، یعنی قد تبین الرشد من الغی، حالا طبق همون آیه شریفه ای که در سوره آیه آیت الکرسی هست، لا اکراه فی الدین، قد تبین الرشد من الغی، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، به اون معناست. یعنی اگر کسی میخواد بیراه برود، راه را بداند و بیراه برود. یه وقت یه کسی نمیدونه، کورکورانه میره، یه وقت نمیدونه راه اینه، چاه اینه، ولی روی هوای نفسش یا روی هر جهت دیگری راه را انتخاب نمیکنه، بیراه را میره دیگه. واجب میفهمید همین حالا بحثی که جهاد تبیینی که مقام معظم رهبری حفظ الله تعالی میفهمن الان همینه دیگه. یعنی تو در این سخنرانیشون هم که ملاحظه فرمود دیروز داشتن، باز روی این قضیه تاکید کردن که یک عده‌ای از افراد تو این اختشاش ها و قضایا هنوز نمیدونن، متاسفانه در اثر این امواج مسموم تبلیغاتی امپراتوری رسانه‌ای استکبار جهانی که ابزارم خیلی مدرن و پیشرفته است و مکر و حیله های جدید و مدرنیه، هنوز عده تو کشور ما این همه شهید شد، افراد از بسیجی ها، نیروهای انتظامی، امنیتی، طلاب، اینایی که بندگان خدا هیچ کاری نکرده بودن جز اینکه می‌خواستن خدمتگزار مردم باشن، ولی خب اینا آمدن با اون کیفیت، با اون قساوتی که اصلا قابل تصور نیست، اینها را به شهادت رسوندن و این فجاها را در شاه چراغ اون فجایع را به وجود آوردن. جاهای دیگه هنوز هم یه عده مرددن، برای اینگار برشون مثلا مبهمه، چیز واضحه، یعنی واقعا روشنه. حالا اینم که بعضا خود بنده هم جز به همونا هستم که اینقدر دیگه واقعا مماشات کردن با این عنودها، این خبیثها، این عزیزها، سرهنگ تمام اونجوری شهید میشه، اون نیروی انتظام اونجور شهید میشه، پاسدار اونجور میشه، واقعا خیلی دلخراش و نگران کننده است. یه توجیهی که خب یه عده‌ای میکنن اینه که میگن راه حق هزینه بر هست و برای اینکه روشن بشه، ولی حالا یک نفرم هدایت بشود، اون یک نفره در اثر همین مرور زمان که میگذره روشن بشه، به هر حال این هزینه داره. حالا اونایی که شهید میشن که چیزی از دست نمیدن، درسته جانگداز نگران کننده است، قصه داره برای خانواده‌اش، خودشون به هر حال چیزی از دست نمیدن، چون مرگ حق دیگه، یه روز آدم باید بمیره، یا دو روز زودتر یا دو روز دیرتر، و کسی هم که شهید بشه بیگناه باشه دشمن او را بکشه، به هر حال این برای قرب الله و سفر آخرت شنا مسلما بهتر از اینه که مرگ طبیعی بمیره. مرگ طبیعی معلومه چی میشه. اینه که حالا یه عده توجیهشون این هست که این صبر و حوصله و مماشاتی که نظام داره انجام میده و الا اینا چیزی اصلا نیستن. همونطوری که مقام معظم حرمین فرمودن دیگه، فرمودن اینا حقیرتر از آنن که بتوانن نسبت به این نظام مقتدر که آمریکا و ابرقدرت‌ها در مقابلش موندن، حالا چهار تا آدمای رزل و اینا چیکار می‌تونن بکنن؟ منتها خب نظام داره مماشات میکنه، یعنی بالاخره حوصله میکنه، صبر میکنه، تحمل میکنه، هزینه میده که اون نقشه خبیثی که دشمن داشت، اون دشمن برای نقشش این بود که مردم را مقابل نظام قرار بده، یک رویاروی اینجوری شکل بگیره و به دست حکومت نظام حاکم مثلا مردم کشته بشن و اینها، اینجوری میخواستن. سوریه دیگه در واقع اصلا نقشه سوریه رو میخواستن ایران پیاده کنن، همون طرح اون نقشه، منتها با استفاده از تجربه های منافقین و این کومله و دموکرات و سوریه و همه جا، یعنی همه تجربه ها رو انباشته کردن رو هم دیگه ریختن که ایران رو از پا در بیارن، که خب الحمدلله نتونستن. و خب به مرور ملاحظه میفرمایید دیگه، این 13 آبان امسال از 13 آبان سالهای دیگه با شکوه تر بود، در اثر همین قضایا بود دیگه. مردم الان ملاحظه میکنید موقعی که یک شهید رو تشییع میکنن چه انبوهی از جمعیت با چه حماسه ای شکل میگیره. حالا به هر حال اینا هست، این هزینه داره. این لیهل که من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه، این راه روشن بشه، حقیقت روشن بشه تا دیگه بعد اون وقت. فرمودن که اینایی را که گمراه شدن، گول خوردن، فریب خوردن، اینها را باید ارشادشون کرد دیگه، این کار دیگه با اینا نمیشه کرد. اما اونایی که مرتکب جرمی شدن، جنایتی کردن، طبق جنایتشون و جرمشون باید مجازات بشن. اونهایی هم که عوامل اصلی هستن که خب به گونه دیگری باهاشون مقابله بشه، همون که بیانی که ایشون داشتن، خداوند ان شاءالله عمر با عزت و طولانی به این رهبر عزیزمون عنایت فرمان که هر وقت صحبت میکنه، تحلیل میکنه، یک آرامش و سکونتی در جامعه وجود میاره و دشمن را مایوس میکنه، یعنی با سخنان ایشان اونها مایوس میشن و خب مردم امیدوار میشن. خب رواب اسنادی عن ابی بصیر عن الصادق، مرحوم شیخ صدوق باز علل الشرایع از ابو بصیر از امام صادق نقل میکنه. دقت کنید این حدیث قشنگی است. انه سأله رجل، یه نفر سوال کرد از امام صادق علیه السلام، فقال لأی شیء بعث الله الانبیاء و الرسل. حالا دقت کنید عبارت را اصلا مفروغ عنه که پیامبران مبعوث من جانب الله هن. ایشون سوال میکند چرا، فلسفه چیه؟ لأی شیء بعث الله الانبیاء و الرسل الى الناس، یعنی این که پیامبران مبعوث من جانب الله هن یک امر مسلمی بوده، اصلا جای این چون و چرا اینا نبوده، همه قبول داشتن. فلسفهش میپرسه. فقال لعل یکون للناس علی الله حجتون من بعد الرسل، تا اینکه مردم بر خدا حجت نداشته باشن، این حجت بر مردم تمام بشه. حالا این در قرآن هم هست دیگه، این در آیه شریف قرآن هم همین معنا آمده که رسلا مبشرین و منذرین لأن لا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. این به نظرم آیه 163 یا 164 سوره نساء این آیه شریفه که یه تعداد انبیا رو نام میبره، در همین صفحه سمت چپ قرآن هم هست، یه تعدادی از انبیا رو که نام میبره، بعد میفهمد رسلا هر می شاید که منهم من قصصناهم علیک، منهم من لم نقصص، ادعی را به تو گزارش کردیم، ادعی را گزارش نکردیم. حالا اونایی که گزارش کردیم و نکردیم رسلا مبشرین و منذرین، اون آیه هم همینه لعلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. امام اینجا هم همین را می فرماید که مردم حجت نداشته باشن. خب مگه میشه مردم بر خدا حجت داشته باشن که با آمدن انبیا حجت نداشته باشن، حجت رو خدا داشته باشه؟ خب بله، برمیگرده به این که خدایا تو حکیمی، تو ما رو خلق کردی، تو خالق ما هستی و برای آخرت ما بهشت طراحی کردی، جهنم هست، بهشت هست، سعادت هست، شقاوت هست، اینا هست دیگه. خب ما باید بفهمیم آخر که راه سعادت کنومه، راه شقاوت کنومه. عقل ما هم که کافی نیست، بله عقل بهمون دادی، ابزار ادراک دادی، ولی کن کافی نیست. چرا بقیه شما رو روشن نکردی؟ این در واقع استدلال دیگه، یعنی اون وجوب علالله یکی در بحث نبوت گفته میشه، در کلام میگن یجب علالله، یعنی مقتضای حکمت اینه که خدای متعال بشر را هدایت کامل بکنه. حالا اگر نکرد اون وقت اینا حجت دارن که خدای چرا این کار نکردی. ولعلا یقولو، تا این که نگویند ما جاءنا من بشیر ولا نذیر ولی یکون حجت الله علیهم، تا نتونن بگن آقا بشیر و نذیر برای ما نیمد، لذا ما مثلا راه بد رو رفتیم. اون وقت نتیجه میشه خدا حجت داره. خب پس اولا در این روایت کلمه بعث مطرحه و ثانیاً استدلال توشه، که یعنی مقتضای حکمت الهی، ربوبیت حکیمانه الهی اینه که این کارو بکنه، اگه نکنه بشر بندگان خدا بر خدا حجت داره. این هم یک روایت. بله روایت دیگر که هم در علل و شرایع است، جلد یک صفحه 120. این روایت قبلی رو حادثه دادم بهتون دیگه. بله علل و شرایع، خب بفرمایید یه واقع من یادم میره، شما بفرمایید آدرسش رو بگید. علل و شرایع صفحه 121، یعنی همون باب 99 هست، همون باب قبلی، باب 99 صفحه 121 روایت چهارم. این روایتی که الان میخوام بخونم خدمتون، این در هم در علل و شرایع آمده، جلد یک صفحه 120، همین بابی که حالا گفتیم، باب 99، هم اصول کافی داره. من مرحوم کلانی نقل کرده، جلد یک صفحه 128، حالا کتابی که من دارم، کتاب الحجه، اولین بابشه، اولین باب کتاب الحجه است، باب الاضطرار الی الحجه، اولین باب کتاب الحجه همینه. حدیث یک در کتاب الاحتجاج هم باز آمده، جلد دوم صفحه 337. حدیث طولانی هست که اینجا هشام ابن الحکم راوی حدیثه. جناب هشام ابن الحکم میگوید یک زندیقی، کسی که منکر خدا بود یا مشرک بود یا بلها ملحد بود، الذی سأله، این سوالاتی از امام صادق علیه السلام کرد، یکی از سوالاتش این بود، من این اثبت الرسل و الانبیاء، شما از کجا به چه دلیل وجود رسل و انبیاء را اثبات کرده ای یا میکنی؟ امام فرمود فقال انا لما اثبتنا ان لنا خالقا صانعا متعالیا عنا و عن جمیع ما خلق. این مقدمه اول، ما ثابت کرده ایم، اثبات کرده ایم که برای ما خالقی است، آسانی است، متعالی. یعنی چی؟ یعنی از جسمی که ما که جسم هستیم و بشنی بدن داریم و موجود جسمانی هستیم، حالا روح هم داریم ولی در حالت ماده هستیم، متعالی است. و عن جمیع ما خلق، از همه مخلوقاتش متعالی، یعنی مقام مرتبه وجود الهی بالاتره و منزه از این وجود جنبه های جسمانی و ایناست. این یک. پس ما خالق را ثابت کردیم دیگه، خالق با این خصوصیت. و کان ذالک صانع حکیما. دو، این صانع و آفریدگار ما که متعالی است و جسمی است و منزه از جسمانیت، حکیم هم هست، متعالی هست، حکیم است و متعالی است. لم یجز ان یشاهده خلقه و یلامسوه و یباشروه و یحاجهم و یحاجوه. خب این حکیمه و ارتباط حسی هم باش نمیشه برقرار کرد، که مثل ما بشرها که با هم دیگه ارتباط برقرار میکنیم، این به اون حرف میزنه، اون با این حرف میزنه، احتجاج میکنن، این هم که نیست، این که نمیشه. خب حالا ثبته با این دوتا مقدمه، که خدا خالق ماست، خالق حکیمه، ارتباط حسی با خدا هم بین ما و خدای متعال انسان ها برقرار نمیتونه بشه، که از این سوال کنیم همونجا رو به صورت مشافهه چهره به چهره بگیم خب خدا یا تکلیف ما چی چیه بگو، این ارتباط نمیشه برقرار بشه. حالا ثبت ان له سفرا فی خلقه، پس ثابته که برای او سفیرانی است در بین خلقش. عرض بنده اینه که حالا این ببینید سخن امام صادق سلام الله علیه با اون مقدمه‌ای که عرض کردیم که میشه بهش احتجاج کرد، که تصریح در این داره که خداوند انبیا را فرستاده سفیر داره. خب ثبت ان له سفرا فی خلقه یعبرون عنه الی خلقه و عباده و یدلونهم علی مصالحهم و منافعهم و ما بهی بقاؤهم و فی ترکهی فناؤهم. خب این اون استدلال عقلی یادتون باشه بحث کردیم، دو تا رکن گفتیم داره اون استدلال، یکیش بشریه یکیش الهیه. بشریش اینه که بشر نیاز داره، نیاز معرفتی داره، همه بایدها و نبایدها را در اون چهار محور، ارتباط با خدا، ارتباط با خود، ارتباط با جهان، با انسانها، کاملا نمیدونه، تفصیلا نمیدونه. خب خداوند متعال هم که حکیمه، بنابراین باید هدایت بکنه، مقتضاش اینه. یعبرون عنه الی خلقه، یعنی اون چرا که خالق داره برای بشر بیان میکنن، و عباده و یدلونهم علی مصالحهم و میان تفسیر دیگه، یعنی یعبرونه همین معناش یدلون است، و یدلونهم علی مصالح منافعهم و ما به بقاهم فی ترکی فناهم فثبت. نتیجه چیه؟ فثبت الامرون و ناهون عن الحکیم العلیم فی خلقه و المعبرون عنه عز وجل و هم الانبیا. پس ثابت شد که بین خدا خالق و مخلوق و انسان کسانی هستن که اینا سفیرن، اینها معارف و مطالب الهی رو به مردم بیان میکنن، اینا ما انبیا هستن. و صفوته من خلقه، اینا انبیا هستند و برگزیده ها گزینش شدن از بین انسان ها، حکما مؤیدین من عند الحکیم العلیم الحکیم بالحکمه، اینا حکیمن حکما هستن و مؤیدن از جانب خدای حکیمی که مؤیدن بالحکمه، یعنی خدای حکیم حکمتش را به اینا اعطا کرده، اینا مؤید بالحکمه هستن. این هم یک روایت که دیگه دلالتش خیلی روشنه بر این مطلب. روایت دیگر از منصور ابن حازمه، همون کتاب کافی، اصول کافی جلد یک، کتاب جواب الاصرار علی الحجام باب اول، روایت دوه، اون روایت یک بود مال هشام بن حکم، این روایت دوم منصور ابن حازم. روایت طولانی است، البته من فقط یه تکش رو که مرتبه بحث ما سرز میکنم. مرحوم کلینی قدس الله نفسه الزکیه و علی الله مقام الشریف و رزقن الله شفاعته، روال کلینی به اسنادی عن منصور ابن حازم قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، حالا ایشون میگه من دیدگاهم را به امام عرض کردم ببینم درست فهمیدم یا نه. امام فرمود خوبه، احسن، همینجوری که میگی درسته، هرچه فرمودید. میگه به امام عرض کردم، البته اولش این است، اولش اینه که خدا را نمیشه با خلق شناخت، خلق را باید با خدا شناخت. از اینجا شروع میشه این بیان منصور ابن حازم از معرفت الله و معرفت النبی و معرفت الامامه. این روایت صدن طولانیه، حاجه فرمودی که ایشون دیدگاه خودش را، فهم خودش را نسبت به شناخت خدا و پیامبر و امام بیان میکنه، امام تصدیق میکنه، میفهمه بعد همین که گفته درست. حالا این تیکهش که مربوطه به نبوت اینه، عرض کردم که ان من عرف ان له ربا فقد ينبغي له ان يعرف ان لذلك الرب رضا و سخطا. کسی که معرفت به این داره که ربی داره، آفریدگار و پروردگاری داره، شایسته است، سزاوار است که بدوند که این پروردگار رضا و سخط داره، رضا و سخط داره، یعنی یه چیزایی را خوب میدونه، یه چیزایی را بد میدونه، میپسنده نمیپسنده، بایدها نباید، حالا به عبارت دیگر رضا و سخط، یعنی اینا. خب این بسی شد یک نکته دیگه، یعنی خدای خدایی که ما را آفریده است، یک موجودی است متعالی، حکیم، عالم، یه چیزهایی را، یه کارهایی را، یه عقایدی را میپسنده، یه عقایدی را، یه اخلاقیاتی را، یه کارهایی را نمیپسنده. رضا و سخط یعنی این دیگه، اون رضا و سخط جسمانی که در خدا نیست، یعنی خوب و بدهایی داره، درسته؟ این شد مقدمه اول، که کسی که اعتقاد به پروردگار متعال داره، این لازمشه که این خدا و این پروردگار بایدها و نبایدهایی داره، خوب و بدهایی داره. این جب. دو، و انه لا یعرف رضاه و سخطه الا به وحین او رسولین. این مقدمه دوم، که رضا و سخطه او شناخته نمی شود، حالا نه فل جمله ها، بل جمله. این که مرادش اینه که یعنی به طورت کامل، و انه و انه لا یعرف رضاه و سخطه الا به وحی، یا باید به آدم وحی بشه، به هر کسی ها، که به طور کامل بدوند که چی ها خوبه چی ها بده. یعنی معنیش که عقل کافی نیست دیگه، این علاوه بر عقل باید وحی بهش بشه، یا اگر وحی بهش نمیشه رسولی باید بیاد از جانب خدا بهش بگه، به وحی او رسول. فمن لم یأته الوحی فقد ینبغی له ان یطلب الرسل. اگر کسی بهش وحی نمیشه، طرف وحی نیست، بس بعد چیکار بکنه؟ و بعد دنبال رسول، یعنی رسولان الهی. بله. فاذا لقیهم، وقتی که رسول را جستجو کرد، پیدا کرد. حالا اینم معنیش اینه که یعنی نباید بنشینه تا رسول بیاد در خونه‌شو بزنه، خودش باید راه بیفته بره، باید بره جستجو کنه. این طلب معرفت هم برش واجبه، طلب العلم فریضه. بله. فاذا لقیهم، وقتی که اونا رو ملاقات کرد، عرف انهم الحجه، یعنی حالا با معجزه اینا دیگه، وقتی باشون ملاقات کرد و شناخت و معجزه آورد و معلوم شد که بله این مصداقه، یعنی رسوله، میدونه که این حجت الهی است. و ان لهم طاعت المفترضه الی آخر. این قسمت مربوط به نبوت که امام علیه السلام تصدیقش کرد، فرمود صدقت، درسته، همین گفته درست. همون قسمت اول هم تصدیق کرد که خدا را با خلق نمیشه شناخت، خلق را باید با خدا بشناسی، نه بالعکس. صدر حدیث هم اینجوریه که حالا محدثین، شارحین احادیث، شارحین احادیث درباره این که مقصود چیه، این شار این نیست، در کافیه، در شروح کافی به این پرداختن که یعنی چی، این که خلق را چیز، خدا را نمیشه به خلق شناس، خلق را باید به خدا بشناسیم، این معنیش چی هست. مرحوم شیخ صدوق یه جور تفسیر کرده، مرحوم صدر المتعلهین یه جور تفسیر کرده، حالا یه کتاب کوچیکی بنده دارم به نام الالهیات فی مدرسه اهل البیت علیهم السلام، که حیف شد که تا حالا که توفیق نشده، چون نظرم بود که یک کتاب اعتقادی از مبدأ تا معاد بر اساس روایات بنویسم. این چیزی تو ذهنم وقتی آمده بود و اون وقتا جوانتر بودیم، آرزومون زیاد بود، بله خیال میکردیم راحت میشه این کار را کرد. بعد که وارد شدیم خیلی جون کندیم و مطالعه و اینها، یه دونه کتاب ازش در آوردیم دیگه، بعد اصلا مجالش نشد، که خب بعد احادیث آدم نگاه کنه، اینا رو گزینش کنه، بعد به شروح نگاه بکنه، برای این ساده که نیست، ولی اینا هست و بهار هست همش، اما خب باید گزینش بشه به صورت یک کتاب متن درسی. حالا اون یه تیکش در اومد الحمدلله، بد هم نیست. الالهیات فی مدرسه اهل البیت علیهم السلام دو بحث داره، یه بحثش ادله خدا شناسی، یعنی وجود خدا، اثبات وجود خداست بر اساس روایات، یعنی اون طرقی که در روایات آمده اون را بنده مطرح کردم و توضیح دادیم دیگه، استفاده کردیم از فرمایشات علما، مرحوم علامه صدر المتعلهین دیگران توضیح دادن. بخش دومش هم بحث توحید و شرکه، یعنی این قسمت تو این کتاب آمده، همین روایت رو من اونجا آوردم، همین روایت منصور ابن حازم را امام صادق سلام الله علیه. در صورت حالا اونی که محل بحث ماست همین تیکهش بود که خدمتون خوندم. بله. بله.
بله. لازم رو به استفاده ببریم، این برهان علمی ثابت شده است در دست فلسفه. چیزی ما فقط رو به خدا رو به خلقش نمی‌رسونیم.
بله، حالا همین باید ببینیم که مراد چه معرفتی هست. معرفت اصل وجود خالق یا صفات ثبوتیه و صفات سلبیه و صفات الهیه است. توجه می‌فرمایید؟ نه اصل اثبات وجود خدای متعال. مثل همون فرمایش امام زین العابدین در ابو حمزه که به که عرفتک و انت دللتنی علیک. بله، و لولا انت لم اعرف هل، نمیگه لم اعرف هل انت، لم اعرف ما انت. توجه فهمیدید؟ ما انت غیر از هل انت است دیگه. یعنی این روایات و اینا ممکنه که ناظر باشه به اون کیفیت معرفت ما نسبت به خدای متعال که توضیحش را مرحوم عرض کردم شیخ صدوق علیه رو توضیح داده. نمیخوام وارد این بحث بشم. مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه فرمودن که این که ما نمیتوانیم خدا را باید با خودش بشناسیم، یعنی ما اگر با چشممون، با عقلمون، با فکرمون اینها به کار میگیریم تا به خدا بشن خداشناسی برسیم، این را خدا داده، ما که صاحب چیزی که نیستیم که. پس اگر به فکر و به اندیشه و اینها هم خدا را بشناسیم، در واقع داریم با خدا خودش را میشناسیم، چون اینا ابزاری است که او به ما عطا کرده. این تفسیری از روایت ارائه فرمودن، به نظرم مرحوم مجلسی هم همین را برگزیده باشد. ولی صدر المتعلهین را جور دیگه معنا کرده. ایشون میفرمایند که چون ما هرچی بخوایم از خلق به خالق معرفت، نه این نیت ها و خصوصیات و صفات، اگر بخوایم پیدا کنیم اینا محدوده. یعنی شما هر موجودی از موجودات را هر چقدر هم که بزرگ باشه او را بخوای ملاک قرار بدی که به اندازه او خدا را بشناسی، نمیشه. این خدا نما نیست. ما یک موجودی داشته باشیم که به تمام معنا خدا نما باشه ما نداریم. لا اسنی سنا علیک انت کما اسنیت علی نفسک، ما عرفناک حق معرفتی که. ولی حالا اون وجود، وجود نبی اکرم مثلا باشه دیگه، از بالاتر که نداریم که. باز وجود نبی اکرم به علمهی، به قدرتهی، به ارادتهی، به حکمتهی، این لیس هو حکمت الله یا ارادت الله یا علم الله، این مخلوقه. لذا باید بعد از اثبات به تنزیه روی بیاوریم. یعنی بعد از این که میگیم خدا وجود داره و علم داره، بگوییم نیست علم او مگر اون چه در خودش هست. یعنی لا یعرف الله الا بالله. یعنی علم خدا چه جور علمیه؟ میگیم همون است که در خدا هست دیگه. نمیتونیم علم دیگران را شاخص قرار بدیم، بگیم علم الله آن است که نبی داشت، علم الله آن است که امیرالمومنین داشت، علم الله آن است که مثلا چی داشت، نمیتونیم اینو بگیم. ایشون هم اینجوری بیان ارائه کرده مرحوم صد مدعله. اینا اجمالش دیگه تو ذهنم هست، تفسیرش خوب بعد رجوع بشه. بله، خب از راه فطرت چی به ما میده؟ خب
فطرت خداوند
عالم به ما داده و این همراه ما هست، این عالم دنیا ما. خب میدونم، حالا همون اون فطرت کاملا خدا نماست، نمیشه که. آخر ببینید، محدود عرض کردم، از محدود که نمیشه نامحدود رو ما بشناسیم که. هر چه بشناسیم شناخت ما محدوده. حالا میخواد اون آینه خدا نما فطرت باشه. آخه فطرت هم یه کلمه ایه که باید روشن بشه یعنی چی. خود کلمه فطرت یعنی چی اصلا؟ حالا اینا نمیخوام این بحث تو بحث میفته اینها را. بنده یک فصلی از کتاب عقل و دین را، یک کتابی داریم اینم عقل و دین، همین تو فیزیه بحث کردیم دیگه، یکی دو سال، یک فصلش هست عقل فلسفی و عقل تفکیکی. نه اونجا متنش کردیم. بعد از اینکه اون عقلی که حالا بهش میگیم عقل فلسفی، عقل دقیق و اینها، در فهم قرآن چه نقش داره، گفتیم حالا عقل تفکیکی چی چیه، اونا چی چی میگن. خب نهایت حرف مرحوم آقای حکیمیه دیگه. حالا ایشون در من شاخصه در سخنگوی این مکتب تفکیک، کتابش هم ایشون نوشته دیگه، اصلا مکتب تفکیک. بله، عقل نمیدونم فطریه، عقل دفاعینی، ایشون از اصطلاحات روایات استفاده کرده، عقل دفاعینی، عقل فطری، عقل انواری. خب ما اینا رو سوال کردیم که اینا یعنی چی؟ حالا بالاخره الفاظ قشنگی زیبایی هست، اما خب این معناش چیه؟ این عقل انواری کدام؟ عقل فطری کدام؟ عقل نمیدونم دفاعینی کدام؟ اینا رو خلاصه بررسی کردیم که اگر بدیهیات میگید یه چیزه، اگر برهانیات میگید یه چیزه، اگر عقل عمومی متعارف و ناس رو میگید یه چیزه، اگر عقل عرفی باشه. اما عقل عرفی در فقه ملاکه، اما در معارف ملاک نیست، هر چیزی در جای خودش خوبه. در حوزه حلال و حرام و فاسد و نمیدونم صحیح و سقیم و اینجور چیزایی که بحث میشه در فقه و موضوعات و احکام، این عقل عرفیه، اونجا نباید رفت دنبال اون عقلهای فلسفی دقیق و اینها. ولی در معارف این نیست. هو معکم اینما کنتم، واجب فهمودید، ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. بسم الله. به این عقل عرفی، به قول مرحوم علامه، عرف از این چی میفهمه؟ عرف معمولی، عقل معمولی، عنده را یعنی یک کسی اونجا نشسته، اینا میره پیشش، میشه میرفت نزدش. از عنده عقل عرفی همینو میفهمه. خب این میشه تشبیه. آیا مجازیم ما که برای خداشناسی از این عقل عامیانه، عقل عرفی استفاده کنیم؟ این کنه. اگر عقل بچگانه و کودکانه است که هنوز چیزی حالش نمیشه، واسه هنوز ممیز نیست، اصلا درک هیچ چیزی نداره، چی میخوام از اون مثلا چی در خودش رو. اگر دل فطرت، دل و فطرت، بله اون هم یک فهم حضوری نسبت به خدا داره، ولی کن بسیطه، بسیطه، تفصیلی نیست. اون معرفت حضوری عارفانه است که تو تفصیل پیدا میکنه. حالا اینا رو همتون کتاب بنده آوردم ها، که طریق فطرت با طریق معرفت شهودی چه فرقی میکنه، اینا چه نسبتی دارن، چه اینا از روایت استفاده کرد. اینه که نهایتا عقل عمیق فلسفی نه تنها ضرر نمیزنه در معارف، بلکه خدمت میکنه. یعنی آدم را از گزند تشبیهات و امثال اینا چی میکنه؟ مسون میداره، این خللی ایجاد نمیکنه. حالا برای اینا باید روشن بشه، نمیخوام بحث های علمی هست. آخرین روایتی که میخوام نقل کنم خدمتتون، گرچه مستقیما از امام نیست، از ائمه. کدوم؟ همون که خدا رو شناخته نمیشه. من بیشتر همون نظر مرحوم ملا صدرا را پسندیدم، یعنی اون بیشتر میخوره به این روایت تا اون بیان مرحوم صدا.
ما ابتداعاً یه معرفتی پیدا میکنیم،
بله،
اما معرفت کامل خود حق تعالی باید به
ما بده. بله،
این چیزی نیست که در دست از قبل رسیدیم، این باید واقعا از دست بالا بیاد. لذا تو دعا میکنم الله معرفی نمیسن، شاید هم به این موضوع دلالت داشته باشه.
اصلا در یک مرحله از ها ببینید، ما هر مقدار تلاش کنیم شهودن یا فکرتن به یک معرفت ثبوتیهی برسیم، این معرفتی که ما به دست می آوریم به دلیل محدودیت ظرف ما و این که متعلق معرفت، یعنی معروف که خدا باشه، لا متناهیه، این هیچ وقت نمیتونه او به نحو کامل باشه. یا حالا هر کس میخواد باشه، ولو پیامبر اکرم باشه که در اوج قله کمال مخلوقات قرار داره. لذا اگر بخوایم بگیم خدا علمش چی چیه، میتوانیم بگوییم علم الهی، مثلا مثال بزنیم بگیم چطور ما علم داریم، میدونیم، حضور، انکشافه، اینا میتونیم بگیم ها، مجهول نیست. اما اون سعی علم الهی، کنه علم الهی چجوریه میگیم دیگه اینا نمیدونیم، همون است که خدا هست. یعنی در یه مرحله تشبیه گونه میر، اثبات رو تشبیه نمیگم، اثبات گونه است، به یه مرحله ای که میرسیم میشه چی؟ میشه سلبی. از حضرت امام جواد علیه السلام سوال کردن که آیا ما حق داریم، میتونیم، مجازیم بگیم خدا شیء است؟ جایز هست که به خدا بگیم شیء؟ اینا سوال کردن از امام. امام فرمون نعم، به این صورت که یخرجه، حالا قائل مثلا یخرجه من الحدین، التشبیه و التعطیل. یعنی اگه شیء نگیم، شیء یعنی وجود دیگه، میشه تعطیل. اگر بگوییم کل اشیا میشه تشبیه. پس این اگه بگیم شیء لا کل اشیا، پس همه اثبات میکنیم ها، میگیم شیء یعنی واقعیت داره، هستی داره، اما مثل هیچی نیست، خودشه، همون نیست که خودشه. نجف فهمیدیم. مرحوم علامه در اصول فلسفه رالیسون مقاله 14 میفهمن انبیای الهی روششون در خداشناسی اثبات و نفی بوده، نه اثبات تنها نه نفی تنها، چون نفی تنها میشه تعطیل، اثبات تنها میشه تشبیه. اثبات میکردن یه نفی هم پشترش میگفتن. اون آیه هست آخر سوری اواخر سوری صافات، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. حالا المیزان را ملاحظه فرمایدم جلد 17 است ذیل همین آیه شریفه که سبحان الله عما یصفون. از اون چه توصیف کننده ها، همه توصیف کننده ها، نه فقط کفار و اینها، چون آیات قبلش راجع به کفار و مشرکینه، ایشون میفهمن نه، آیه را اگر وسیع تر بگیریم که اختصاص نداشته باشد به اونها که سبحان الله عما یصفون هؤلاء المشرکون مثلا، نه، سبحان الله عما یصفون المخلوقین، المخلوقات، حالا هر چه بگیم، الا عباد الله المخلصین، یعنی همه کسانی که خدا رو توصیف میکنن بعد یه سبحان الله بگیم. اما خود ما که مثلا میگیم خدا عالم، خدا قادر، این سبحان الله. الا عباد الله المخلصین که بیشون میگه من معصومین، مراد انبیا و معصومین هستن. چرا الا عباد الله، چرا استثنا میشه؟ چون میگه اونا توجه به این نقصه دارند. ما خیال میکنیم دیگه همین است که ما شناختیم، ولی اونا توجه دارن که نه، اون نیست. همه یه تلاششون رو میکنن، بعد میگه نه آقا این اونها، سبحان الله اما الا عباد الله المخلصین. و بعد علامه طباطبا، اینا حالا علامه است، علامه انصافا مرد بزرگی است، حالا واقعا بعضی خیال میکنن مبالغه گوییه، واقعا مبالغه گویی نیست، یعنی حالا بنده قددی نیستم، ولی واقعا این مقدار که فهمیدم، مرحوم علامه خیلی شخصیت برجسته ایه، واقعا شخصیت برجسته است، و در معارف دینی و مباحث ارتباط خداشناسی و اینجور چیزا، المیزان را اگر آدم مطالعه کنه خیلی مطالب عالی داره، خیلی عالیه، و معمولا شذوذات و اینا همیشون نداره، حالا نه اینکه معصوم باشه، ممکنه جای پیدا بشه یه چیزی، اما یک خط معتدل مستقیمی داره، عجیبه. یعنی حالا به نظر حقیر حتی از مرحوم آخون ملا صدرا تو این قسمت ایشون نمرش بالاتره، این سبکی که ایشون برگزیده خیلی عالیه، خیلی عالیه، واقعا عالیه. بله، ایشون اونجا میفهمد که مثل اینه که یه نفر از روستا رفته شهر، مثال میزنه، یه بنده خدایی از روستا رفته شهر، رو حالا قدیما، حالا که دیگه روستا ها ماشاءالله شهر شده دیگه، اینا اون وقت که برق نبود و مثلا ماشین نبود و خیابون و آسفالت و این چیزا نبود و اینا، میره با الاغش مثلا یه باری داشته، حالا قدیما همجرا بود دیگه، حالا قدیمایی که میگیم نه 500 سال قبل از این، همون سن و سال بنده همینا رو کشش داره. من یادم هست مثلا زمستونا که میشد، مردم بندگان خدا چیزی که نداشتن، که زندگی های خیلی سختی داشتن. یه بنده خدایی مثلا فرض کنید هویج کشت کرده بود، همین چیزها، زردک، حالا این نه خارجش ایرانیش، همون زردک، اینا رو کشت کرده بودن، میکندن پاییز که میشون دارن میکندن، میریختن توی یه جایی و روش خاک میریختن و اینا که اینا خراب نشه، و به تدریج زمستان که میشد در میآوردن، الاغ بنده خدا الاغش اینا بار میکرد 12 کیلومتر تقریبا حدودا تو برف و سرما و اینا بلند میشد از اون روستایی که ما بودیم، اینا بلند میشد صبح میرم مثلا شهر گلپایگان که اینا رو بفروشه و حالا یه چیزی بخره بیاره که زندگی کنه. زندگی مردم خیلی سخت بود. ما مثلا فرض کنیم که پدرمون میرفت مثلا قصابی، پول نداشتن که همینجوری بخوام برن کارت بکشن پول بدن، حالا کم یا زیاد بخرن که. حالا مثلا پدر ما هم کشاورز بود، گوسفند داشت، مزرعه داشت، اینجور بودا. در اینها میرفتن، یه چوبی بود، چوب خط بهش میگفتن، این قصاب مثلا یه ذره گوشت رو مثلا یه چند سیر گوشت میداد، اینو یک اونجا یه خطی میکشید، هی می آوردن این با خودشون تو جیبشون میذاشتن یا می بردن با خودشون همراه، این گوشت هم می خریدن مثلا میشد فرض کنین که 3 ماه بعد فلان وقت سر خرمن بود یا فلان وقت بود، یه پولی دستشون می اومد می رفتن این خطا رو صاف می کردن و گفتن تمام شد دیگه، دوباره از نو چوب خط بعدی. اصلا یک زندگی های بسیار سختی واقعا بود. حالا هم درسته این سختی ها، البته اون وقت سختی داشت ولی قناعت بود. حالا این هم هستش ها، الان پول زیاد میاد و اینا ولی کن پرکت نداره. این همش هم آدم چشمه به این چیزهاییست که اون چقدر کرد، اون چی شد، اون چی شد. نه به همین قانه بودن. مثلا نان میپختن، حالا ما درفتیم توی فاز دیگری داریم از قصه میگیم ببخشید. بله نان میپختن، علمی شما خدمت ما که تنوری بود، یه نفر نان میپخت. شب که میشد که این تنور تمام میشد، نانوایی تمام میشد، اینا نان پختن برای یک ماهشون 15 روز 10 روز نان میپختن. اون وقت یه ظرفای با گل درست کرده بودن، اینا بزرگ بود، این نانا رو میذاشتن تو اونها و تیکه تیکه میآوردن اینا میخوردن. تا حالا یک ماه تا 20 روز تا 10 روز تا چقدر تو فرق میکرد اینا. بعد مردم دیگری میآمدن چیکار میکردن؟ چغندر و کدو و اینا میگفتن لبو، حالا میگن لبوها، توی ظرفای بود، اینا گلی بود، ظرف بزرگی بود، اینا رو خرد میکردن میشستن میریختن این چغندرها و هویجها و اینا رو توی اونها درش گل میگرفتن. اون وقت میآوردن میکردن توی این تنوره میذاشتن همسایه ها و اینها که این بپزه، حالا تا صبح بر اساس اون حرارت و اینایی که است بپزه. صبح که میشد تق تق در میزدن که بیان لبوهاشون رو ببرن. صبح زود هوای سرد زمستانی. مردم اینجوری زندگی میکردن ولی خوشحال بودن. شب که میشد جمع میشدن دور کرسی، کتاب میخواندن، برای هم دیگه صحبت میکردن. اصلا این لهو و لعب هایی که حالا هست و سریال مریال اینا که نبود، که همین چیزا با هم صحبت میکردن. ما یه کتاب داشتیم، خیلی کتاب سنگینی هم بود، شعر بود ولی تاریخ پیامبر و اینا توش بود و اینا. من دقیقا یادم از ما بچه بودیم، یه کرسی بود، یه 5-6 نفری می آمدن مثلا جمع می شدن دور اون کرسی می نشستن و به نوبت می خوندن این کتاب را می خوندن و چای می آوردن، چای می خوردن و بالاخره چون بودن بلا می شدن می رفتن، صفحایی می کردن. یعنی این زندگی بسیار کم بود از نظر مادی ها، دستشون چیز واقعا نبود. الان اصلا تو بعضی کوچه ها آدم میخواد بره، ماشین اونقدر پارک شده که دیگه اصلا نمیشه بری. خانواده باید دوتا ماشین داره، سه تا ماشین داره. من تو کوچه ما فقط ما ماشین، بنده ماشین ندارم، ولی همه یکی دوتا سه تا ماشین های شاسی بلند شاسی کوتاه مختلف دارن اینا. که ما وقتی بخوام بریم در خانه ما هم تازه پارک میکنن، ازم میخوام از خانه بیام بیرون، گاهی وقتا خانواده میگه با ما ماشین که نداریم که هیچ. حالا این ماشینا رو جلوی خانه ما میگذارن، بعضی هم خیال میکنن که ماشین مال ماست، نصف شب زنگ میزنن میگن آقا این ماشین مال شماست. نه والله ماشین نداریم، ما از خواب بیدار میکنن که ماشین دیگران. الان وضعیت مردم اینجور هست، ولی هم گلایه میکنن، هیچ کس راضی نیست. یعنی حرف هر کس میشینه هی قصه چیز میکنه، میگه که نه خوب نیست، سه شیفته کار میکنن، چهار شیفته کار میکنن، چون قناعت و اینا نیست. خب حالا بگذاریم دیگه. برحال البته در این که مشکلات هم وجود داره نمیخوام توجیه بکنم، مشکلات هم هست، برای یک قشری حقیقتا خیلی سخت میگذاره. کارگرایی که بیچاره ها میرن سر فلک ها وای میسن، ساختمانی هیچی ندارن بندگان خودم. حالا کسی پیدا شد اینا رو برد سر کار، برد نبرد دوباره برمیگرد دست خالی خانه. و بخشی از این طلاب که دیگه حدث انه ولا حرج دیگه، یعنی مستضعف‌ترین قشر تو این جامعه طلبه ها هستن، تو ظاهرش هم که این است که فحش باید بشنون، نمیدونم اهانت باید ببینن، همه چیز اینا باید ببینن، متاسفانه. خب زندگی طلبه هم خیلی با زحمت میگذره و قشرهای دیگر هم هستن. خدا انشالله عنایتی بکنه. این آقا فرمودن، یعنی واقعا درست فرمودن، واقعا ایشون دیگه بیشتر از این نمیتونه اینا را برملا کنه، که فرمود ما در دهه 90 از نظر کار اقتصادی کمکاری کردیم و الان نباید زندگی مردم حالا اینجوری باشه. دهه 90 میدونید دیگه آدرس به کجا هست دیگه. اینه که واقعا عرض میکنم، یعنی واقعا اگر میشد شرایط اقتضا میکرد، همون ترک فعل هایی که در دستگاه قضایی مطرح کردن حقیقتا جا داره، جا داره. ایشون هم فرمودن دیگه، حالا ایشون منطقه خب به اشاره میگن نمیتونن دیگه باز کنن بعضی. حالا اون بنده خدا تو بلوچستان اون واقعا انصاف آدم باید داشته باشه، چقدر بی انصافی. حالا از این شرایط و این سو استفاده میکنن. عبدالحمید رو عرض میکنم دیگه، انصاف آدم باید داشته باشه، اینقدر بی انصافی واقعا. خب این حدیث هم بخونیم، وقتم گذشت دیگه، ببخشید. مال فضل ابن شازان، وقتم گذشت، اجازه میفهم نخونم اصلا، آدرس بگم علل الشرایع، خودتون رجوع کنین. مضمون همین مضامینه، علل الشرایع جلد 1 صفحه 252 253 همین مزامینه دیگه، حالا چیز خاصی نداره. پس محصل بحث من دیگه این شد که بر اساس اون دلیل عقلی و این روایات و اینها، در این که انبیای الهی مبعوث من جانب الله بودن واقعا جای شک و تردیدی نیست. و حالا ببینیم که این شبهاتی که گفتن، نه اینا نمیشه قبول کرد. چرا نمیشه قبول کرد؟ به خاطر فلان دلیل، فلان دلیل، فلان دلیل. اینا رو بعد بحث کنیم، به هر حال بحثای مهمی است. ان شاء الله به شرط حیات و توفیق الهی میپردازیم به این مسائل ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.